شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
خوش آمدید به برنامه خبری 22 از رادیو فردا. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در ساعت‌های پایانی 18مین روز از مرداد ماه سال 1403 شنونده برنامه خبری 22 هستید از رادیو فردا. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو، در روزی که همچنان نگاه جهان به تنش‌ها در خاورمیانه دوخته شده، سازمان همکاری اسلامی ترور اسماعیل هنیه رو تعرض به حاکمیت ایران دونسته و اون رو محکوم کرده، آمریکا برای شناسایی عوامل حملات سایبری سپاه پاداش 10 میلیون دلاری تعیین کرده و کشتی‌گیران ایرانی در بازی‌های المپیک طلایی شدند. اما قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم، به وعده هر ساعت سری بزنیم به اخبار ایران و جهان با رویا کریمی مشک که امروز مسئولیت نوشتن اخبار رو بر عهده داشته و حتما خبرهای بیشتری از ایران و جهان برای ما داره. رویا درود بر تو. در این ساعت‌ها چه گذشته در جهان؟
من هم سلام می‌کنم به تو رویا و همینطور مخاطبان رادیو فردا. سعید اسماعیلی در فینال وزن 67 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی المپیک 2024 پاریس مقابل پرویز نصیبوف از اوکراین با نتیجه 6-5 به برتری رسید و مدال طلا را برگردن آویخت. پیش از او هادی ساروی مدال طلای وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی را به دست آورده بود. روز پنجشنبه در عین حال علیرضا محمدی در وزن 87 کیلوگرم با شکست از حریف بلغاری خود موفق شد مدال نقره این وزن را نصیب خود کند. حسن یزدانی کشتیگیر آزاد وزن 86 کیلوگرم کاروان ورزشی ایران نیز برای سومین دوره متوالی به فینال المپیک صعود کرد. یزدانی در مسابقه روز جمعه در مسابقه فینال مقابل رمضان رمضانوف کشتیگیر بلغارستانی قرار می‌گیرد که دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سال 2023 است. یزدانی در صورت تصاحب مدال طلا پرافتخارترین المپیان تاریخ ورزش ایران خواهد شد و بالاتر از هادی سایی که دو نشان طلا و یک برنز از المپیک در کارنامه دارد قرار می‌گیرد. دادگستری ایالات متحده روز پنجشنبه خبر داد دو شهروند ایرانی، شهاب میرخزایی و یونس میرخزایی و یک شهروند پاکستانی به نام محمد پهلوان را به اتهام تبانی برای تأمین و حمایت مادی از سلاح‌های هشدار جمعی ایران متهم کرده است. طبق اسناد دادگاه، شهاب و یونس میرخزایی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کار می کنند. پهلوان یک شهروند پاکستانی است که گفته می شود برای برادران میرخزایی به عنوان ناخدای یک کشتی قاچاق به نام یونس که متعلق به شهاب است کار می کرده. گفته می شود که در جریان بازرسی از این کشتی، نیروهای آمریکایی وسیله ای را که گمان می رود تسلیحات پیشرفته ساخت ایران باشد، کشف و ضبط کردند. محمد پهلوان در حال حاضر در انتظار محاکمه است، در حالی که برادران میرخزایی همچنان آزاد هستند. در صورت محکومیت همه متهمان با حداکثر مجازات حبس مواجه خواهند شد. سازمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه از رسیدن جنگنده‌های شکاری F-22 نیروی هوایی این کشور به خاورمیانه خبر داد. سنتکام در بیانیه خود انتقال این جنگنده‌ها را به عنوان بخشی از رویکرد تقویت نظامی آمریکا برای مقابله با تهدیدات ایران و گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه تحت پوشش اعلام کرد. آنگونه که سنتکام اعلام کرده، جنگنده F-22 از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند استتار و ادغام حسگر استفاده می کند تا موقعیت سنجی مناسب داشته باشد. همچنین بدنه آن با قابلیت رزمایشی بالا می تواند با سرعت فراسوت و بدون استفاده از موتور پس سوز جت حرکت کند. ایالات متحده پیشتر 12 ناو جنگی نیز در خاورمیانه مستقر کرده بود. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میگوید پرونده‌ای برای نیروهای گشت و ارشاد نیروی انتظامی عامل ضرب و جرح دو دختر نوجوان تشکیل شده که به صورت ویژه در حال رسیدگی است. احمدرضا پورخاقان تاکید کرده ضرب و شتم دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت و ارشاد نیروی انتظامی در تهران مورد تایید نیست و موضوع به صورت ویژه در حال پیگیری است. همزمان محمد آذری جهرمی از اعضای شورای راهبردی دولت 14 که به گفته سایت خبری جماران پیگیر این حادثه بوده خبر داد که با دو تن از فرماندهان فراجا درباره فیلم برخورد گشت ارشاد با دختران نوجوان صحبت کرده و آنها نیز بر نادرست بودن برخورد و ارجاع آن به بازرسی برای رسیدگی به تخلف تاکید کردند. تصاویر ویدئویی منتشر شده حاکی از برخورد نیروهای موسوم به نور با دو دختر نوجوان که روسری بر سر ندارند نشان می‌دهد که ماموران نیروی انتظامی این دو را با ضرب و جرح بازداشت کردند.
رویا کریمی مجد راوی خبرها بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده که می‌گوید تهران واکنشی انتقام‌جویانه به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران رو به مسئله آتش‌بس در غزه مرتبط کرده. مسئله‌ای که دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز به شکلی تلویحی اون رو تایید کرده. بیشتر از ایریا جزایری بشنوید.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد میگوید که تهران برای مجازات اسرائیل به دلیل کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس برنامه ریزی میکند، اما در این حال خواهان دستیابی طرفها به توافق آتش بس در نوار غزه است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته میشود. بنابر بیانیه‌ای که شبکه خبری CNN منتشر کرد، این پاسخ نمایندگی ایران در سازمان ملل به گزارش‌های منتسب به مسئولان گروه حماس است که می‌گویند ممکن است ایران از حمله انتقام جویانه به اسرائیل در صورت انعقاد توافق آتش‌بس در غزه امتناع کند. این در حالی است که جامعه جهانی از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه برای فرونشاندن تنش تلاش می‌کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت: Our commitment to Israel's security is
ironclad. پایبندی ما به حمایت از امنیت اسرائیل در برابر حملات گروه‌های تروریستی و حامیانشان قاطع است، همان گونه که به حمایت از نیروهایمان ادامه خواهیم داد. اما همه در منطقه باید درک کنند که حملات بیشتر نتیجه جز طولانی کردن تنش و بی‌ثباتی و از میان رفتن امنیت برای همه طرف‌ها را ندارد. ادامه حملات تنها نتایج خطرناکی خواهد داشت که هیچ کس نمی‌تواند آن را پیش‌بینی کرده یا به طور کامل کنترل کند. That no one can
predict and no one can fully control. اسماعیل هنیه بامداد 10 مرداد در حالی که برای شرکت در مراسم تعلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به تهران رفته بود، در اقامتگاه خود در شمال تهران ترور شد. مقام‌های جمهوری اسلامی و حماس اسرائیل را به کشتن اسماعیل هنیه متهم می‌کنند، اتهامی که اسرائیل تاکنون تایید یا تکذیب نکرده است. در بیانیه شبکه CNN به نقل از نمایندگی ایران در سازمان ملل آمده است: برای دستیابی به دو اولویت به شکلی همزمان تلاش می‌کنیم، یکی آتش‌بس دائم در غزه و خروج اشغالگران از آن، و دوم مجازات عاملان ترور اسماعیل هنیه و پشیمان کردنشان. از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چهارشنبه با مسئول پزشکان تلفنی گفتگو کرد و از او خواست هر کاری می‌تواند برای جلوگیری از تشدید تنش انجام دهد. عربستان سعودی نیز در نخستین واکنش رسمی به ترور رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در تهران این اقدام را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت ایران و تهدیدی برای صلح و امنیت در منطقه دانست. این بیانیه همزمان با برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در جده برای بحث بر سر تنش‌ها در منطقه به ویژه پس از ترور اسماعیل هنیه صادر شد. از سوی در کنار گزارش‌هایی که از تجدید نظر ایران در چگونگی پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه سخن می‌گوید، شبکه CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است که حزب الله لبنان در برنامه ریزی برای اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل سریع‌تر از ایران حرکت می‌کند. حزب الله می‌گوید به دنبال انتقام به خاطر کشته شدن فؤاد شکر، بلندپایه‌ترین مقام نظامی این گروه است. او سه‌شنبه 9 مرداد در حمله هوایی اسرائیل به منطقه زاهیه واقع در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شد. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله وعده انتقام داده است، چه به صورت گروهی به همراه متحدان و حامیان گروهش، چه به شکلی مستقل. وحدنا او في رد في اطار رد جامع لكامل المحور. احتمال اقدام مستقل حزب الله مسئله ای است که گزارش CNN نیز به آن پرداخته. درباره این تحولات عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان میگوید: نحن نعمل
من اجل ان لا، ما تلاش میکنیم هیچ پاسخی منجر به جنگ گسترده نشود، زیرا به سود هیچ کشوری حتی اسرائیل نیست. جنگ گسترده تنها به سود افرادی است که خواهان آن هستند. برای همین تلاش میکنیم که اگر پاسخ اجتناب ناپذیر باشد، از یک طرف پاسخ گروهی نباشد و از سوی دیگر در حجمی نباشد که به جنگ گسترده منتهی شود.
این در حالی است که بسیاری از کشورها از شهروندان خود خواستند تا هرچه سریعتر خاک لبنان را ترک کنند. شمار زیادی از شرکت‌های هواپیمایی نیز پروازهای خود به لبنان را به حال تعلیق درآورده‌اند.
الیا جزایری گزارش می‌داد در حالی که چشم‌ها نگران گسترش تنش‌ها در خاورمیانه هستند و بعد از 5 روز از گذشت درخواست جمهوری اسلامی برای برگزاری نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در نهایت این نشست چهارشنبه برگزار شد و اعضا در بیانیه‌ای کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران رو محکوم کردن و اون رو حمله به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ایران دونستند. اما این بیانیه چه میزان انتظارات جمهوری اسلامی رو تأمین کرد؟ سوالی که از شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی مقیم ایتالیا پرسیدم.
جمهوری اسلامی موفق نشد اون چه که در نظر داشته برای امتیازات رو بگیره با این بیانیه‌ای که صادر شده، چون که این بیانیه میاد فقط روی حداقل‌ها تاکید میکنه و میگه ما ترور اسماعیل هنیه رو محکوم میکنیم و این قضیه رو همچنین نقض آشکار حاکمیت ملی و امنیتی ایران میدونیم، ولی این اون چیزی نیست که جمهوری اسلامی در پیش بود. جمهوری اسلامی در پی این بود که بیانیه بسیار بسیار شدید و لحن‌تری صادر بشه که به جمهوری اسلامی حق این رو بده که اقدام تلافی جویانه‌ای بتونه انجام بده، اما بیانیه به این صورت صادر نشد و جمهوری اسلامی در نتیجه این نمیتونه امتیازات زیادی رو بگیره.
به هر حال کشورهای مثل اردن و مصر هم که سطح روابط خوبی با جمهوری اسلامی نداشتن، کشته شدن اسماعیل هنیه رو در خاک ایران محکوم کردن و سعی کردن که سطح تنش در خاورمیانه بالاتر از این که هست نره و این تبادل نظرها همچنان ادامه داره. به نظر شما آیا این که این کشورها به نوعی پشت جمهوری اسلامی آمدند، آیا در سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه تأثیری خواهد داشت؟
این رو لزوماً ما نمیتونیم به مفهوم حمایت این کشورها از جمهوری اسلامی بدونیم، به خاطر اینکه وقتی که نگاه میکنید به عنوان مثال اردن و مصر، اینها کشورهایی هستن که نگرانی بسیار شدیدی دارن در رابطه با اینکه از فضای آسمانی اونها استفاده شه برای اینکه حملاتی بخواد علیه اسرائیل رخ بده و پیش از این هم اعلام کردند که حریم هوایی خودشون رو نه در اختیار ایران خواهند گذاشت نه در اختیار اسرائیل خواهند گذاشت. دلیل نگرانی این کشورها و به نوعی این که تا حدی به سمت جمهوری اسلامی اومدن، اون هم به سمت اومدن نه به مفهوم حمایت، به مفهوم کاهش اون خلأهای سیاسی که بین این دو وجود داره، برای این هست که بتونن وضعیت منطقه رو به نوعی کنترل کنن با کنترل پاسخ جمهوری اسلامی و این که خیال خودشون از امنیت حریم هوایی خودشون برای حفظ جان شهروندانشون راحت بشه. چنین چیزی رو لزوما نمیشه یک حمایت دونست، یا حداقل میشون رو یک حمایت حد اقلی دانست که سعی میکنه خلأهای سیاسی بین دو طرف رو تا حدی پر کنه.
در این میان آقای مدرس، روسیه هم از جمهوری اسلامی خواستی که محتاطانه رفتار کنه. به نظر شما آیا این خواست روسیه جمهوری اسلامی رو در یک محدودیتی قرار میده؟ در این میان چه خواهد کرد جمهوری اسلامی؟
آنچه که مشخصه اینه که رابطه دو جانبه یکسانی بین جمهوری اسلامی و روسیه وجود نداره، علارغم ادعاهای جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی بدون اینکه روسیه بخواد دست به اقدامات در ابعاد کلان نخواهد زد. چرا؟ به خاطر اینکه میتونه امنیت و تعادل رو برای روسیه به هم بریزه و روسیه به شکل مستقیم و غیر مستقیم و با نفوذی که در ساختار جمهوری اسلامی داره از این مسئله جلوگیری خواهد کرد. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی سعی داره جلوه بده، اتفاقا روابط بین روسیه و اسرائیل روابط بسیار قوی و ریشه‌دار و عمیقی هست. علارغم اینکه پس از شروع جنگ روسیه علیه اوکراین این روابط به نوعی میشه گفتش که رو به سردی گراییدن، اما همچنان وجود داره. چند میلیون شهروند روس تبار ما در اسرائیل داریم. از سمت دیگه روابط دیپلماتیک بسیار قوی بین دو کشور وجود داره و روس‌ها تمایلی ندارن که جمهوری اسلامی موفق بشه تلفات از اسرائیل بگیره، برای اینکه میدونن هم نظم منطقه رو به شکل غیر قابل کنترلی به هم خواهد زد و هم خودشون با اسرائیل دچار مشکل خواهند شد. اما اینکه جمهوری اسلامی بخواد حمله ای داشته باشه بدون اینکه تلفات بگیره، این برای روس‌ها هم میتونه یک گزینه مناسب باشه. چرا؟ به دو دلیل بسیار عمده. یک، این حرکت باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد که در تامین مالی به روس‌ها کمک خواهد کرد. دو، تمرکز و توجه رسانه ای رو از آنچه که در اوکراین داره میگذره برخواهد داشت و اون رو مجددا به روی یک میدان جنگ جدید در خاورمیانه خواهد گذاشت.
شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی مقیم ایتالیا، از بیانیه پایانی نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت که در اون با محکوم کردن کشته شدن هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، اعلام کردند که این حمله به حاکمیت و تمامیت ارضی و امنیت ایران بوده. اما به هر حال آنچه که مشخصه، کشورهای عربی و کشورهای منطقه هراس دارن از آنچه گسترش آتش باشه در منطقه، ولی ایران در حقیقت جمهوری اسلامی در تلاشه که پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، کشورهای عربی رو و کشورهای اسلامی رو در جبهه خودش نگه داره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب حتما شما هم دیدید ویدیوی برخورد خشن یک مأمور نیروی انتظامی با یک پسر نوجوان افغان که در شبکه‌های اجتماعی بوده و الان هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. موضوع که بار دیگه مسئله بیگانه ستیزی در جامعه ایران رو مطرح کرده. هومن عسکری گزارش میده.
گلوی پسر نوجوان زیر زانوی مأمور نیروی انتظامی است و در ویدیوی کوتاه ناله های دلخراشش شنیده می شود. زنی که به ظاهر مادر اوست می کوشد پسرش را از زیر دست و پای مأمور بیرون بکشد که مأمور دوم او را هل می دهد و می گوید باید بچه‌ات را ببریم. تصاویری آنقدر تلخ که صدای بسیاری را درآورد و البته باری دیگر پرده از روی زخم‌های کهنه کنار زد. پسرک افغان مهدی نام دارد. 16 ساله است و به ظاهر ناشنوا. میگویند ویدیوی بازداشتش مربوط به نیمه مرداد ماه در روستای آبسرد دماوند است. حالا برادر مهدی هم ویدیویی منتشر کرده و بخشی از ماجرا را اینطور شرح داده.
این ماموراتش بخواه که سواد بشه، این گوشتاش سنگین گوشا متوجه نشدن. بعدش گفته با ما لج کرده، این مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه ازدان مشاهده کرده.
انتشار این ویدیو بار دیگر موضوع بیگان ستیزی را در جامعه ایران بر سر زبانها انداخته است. شکریه بارکزای، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، معتقد است باور بخشی از شهروندان ایران در قبال مهاجران افغان ناشی از بافت جمعیتی موجهای پیشین مهاجرت به ایران بوده است. بافتی که به گفته خانم بارکزای در سالهای اخیر تغییر کرده است.
متاسفانه افغانهایی که در ایران در جریان نزدیک به 5 دهه گذشته مهاجر شدن، اولا در سطح پایین از جایگاه اجتماعی قرار گرفتن. فقط اینا انسانهایی بودن که اجازه رفتن به مکتب نداشتن. باید کارهایی را در ایران پیش می بردن که خب دیگه ایرانی ها اصلا حاضر بر پیش بردن و کارها نبودن. مهاجرین حتی اجازه و حق تعلیم و تحصیل نداشتند. بعد از آگوست 2021 که سیل مهاجرت بیشتر شد و نزدیک به 8 میلیون افغان در جریان 3 سال گذشته از افغانستان بیرون شدند، ایران دوباره موجی عظیم از مردم مهاجر با خود داره. البته این انسان‌های مهاجر دیگه و انسان‌های بی‌سواد، بیکار و یا هم انسان‌هایی نیستند که ایران بتونه با سادگی و راحتی از پسشان بر بیاید.
اما این سطح از مهاجر ستیزی در جامعه ایران ناشی از چیست؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در این باره چنین می‌گوید:
مسئله بیگانه حراسی و خارجی ستیزی یه پدیده در حال رشد حتی در کشورهای دموکراتیک جهان، چه می‌رسه به کشوری نظیر ایران که در اون چه به دلیل فقدان فرهنگ در واقع مداراجویی و فقدان آگاهی پایین ضد نژادپرستی، بیگانه ستیزی از مشروعیت بیشتری برخورداره. فشارهای اقتصادی اجتماعی در جامعه هم باعث شده که مشکلات در جامعه اینقدر گسترده بشه که افغانستانی تبارها به اصلی ترین بلاگردان تبدیل بشن و بیشترین تحقیر و توهین و سرکوب و حتی به عنوان سربار جامعه یا تهدید شمرده بشن. در ایران ما با حکومتی سر و کار داریم که حتی به شهروندان خود ایرانی تبار رحم نمی کنه و به شدت اونها رو سرکوب می کنه، چه برسه به این شهروندانی که افغانستانی تبار باشن که شهروند یا تبعی محسوب نمی شن.
ویدا ساغری روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر از کشور افغانستان که خود به مهاجرت اجباری رفته است، معتقد است بخشی از تنش بر سر مهاجران افغان برایند محتوم شرایط غیرعادی موجود در منطقه است.
کشورهای مثل ایران و پاکستان که خودشان در مهلکه و مسحکه دچار هستند، از یک لشکری آواره، از یک لشکری گرسنه، از یک لشکری که خیلی از قوانین و مقررات و اصول و حتی با فضای عاطفی و فضای ملی و فضای اجتماعی این کشورها آگاهی از نزدیک ندارن، مقابل شدن مونک با کار سختیه، بس سختیه. و این او کسایی که این خطر رو درک میکرد، ما میفهمیدیم روز انفجار میکنه این شرایط به خود داخل ایران.
خشونت علیه مهاجران در ایران در شرایطی رخ میدهد که خود ایرانیان دهه هاست بخش بزرگی از جمعیت مهاجران و پناهجویان جهان را تشکیل دادند. رنج و سختی‌های ناشی از تلاش برای جا افتادن در کشوری جدید برای میلیون‌ها ایرانی دردی بیگانه نیست. شکری بارکزی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، می‌گوید حتی با وجود بی‌مهری‌های موجود، بسیاری از شهروندان افغان در این سال‌ها در خدمت کشور ایران بودند.
بدون شک در چرخش اقتصاد ایران نقش افغان‌ها شما نمیتونین نادیده بگیرین. کارگری که 16 ساعت تمام کار میکنه و از جانب کارفرماش برش تریاک داده میشه، اکثر قالی دست‌های بافت اونمو حاصل زحمت کارگرایی هستن که مانند ماشین کار میکنه. جمهوری اسلامی ایران هم با تربیه گروه‌های مثل فاطمیون استفاده میکنه.
در شبکه‌های اجتماعی اما روایت دیگری است. حجم بیگان ستیزی و نظرات ضد افغان‌ها در میان کاربران ایران چشمگیر است. ویدا ساغری معتقد است آموزش شهروندان و یادآوری درد مشترک دو مردم ایران و افغانستان شاید پادزهری باشد برای این حجم از نفرت پراکنی.
وظیفه نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر و مردم در قبال حراست و حمایت از همدیگر، از آنجایی که منافع مشترک داریم، زمانی که ما دردهای مشترک داریم، زمانی که هر دو ملت زیر فشار یک نوع نظام توتالیتر دیکتاتوری قرار داریم، پس دردهای ما مشترکه. این اتفاق بارها و بارها درون ایران افتاده، ولی مردم متوجه این بحث نشده. حالا درون افغانستان سر جای خودش که ما که غرق وحشت و دهشت و قتال و خون زندگی کردیم، ما که هر کداممون انواع راکت و بم و مرمی تجربه کردیم، زندگی ما باز یک کمی سخت‌تر و بدبختانه‌تر است.
در نهایت اینکه این بار روایت مهدی به کمک فناوری و سوار بر بالهای اینترنت به چشم میلیون‌ها شهروند رسید و خبرساز شد. با این همه کسی نمی‌داند درون مرزهای ایران صحنه‌های این چنینی تا کنون چند بار رخ دادند و قرار است چند دفعه دیگر تکرار شوند.
گزارش همان عسکری رو شنیدید از ویدیوی برخورد خشن یک مأمور نیروی انتظامی با یک پسر نوجوان افغان. آنطور که مشخصه، جمهوری اسلامی طرح ضربتی جمع‌آوری مهاجران غیرقانونی افغان رو در شهریار آغاز کرده و خیلی از کسانی که این ویدیو رو دیدن اینو مقایسه کردن، این در حقیقت برخورد خشونت آمیز پلیس ایران رو با بازداشت خشونت آمیز جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که در سال 2020 در آمریکا توسط پلیس در کشته شد و اعتراضات گسترده‌ای رو در آمریکا به همراه داشت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 وعده دولتی فراجناحی و فراحزبی رو داده و نام اون رو دولت وفاق ملی گذاشته، اما این روزها صحبت از معرفی افرادی به عنوان وزیر به مجلسه که چندان سنخیتی با پایگاه رأی مسعود پزشکیان نداره. از سوی دیگه مسئله این مطرح در نزد افکار عمومی اینه که روی کرده تغییر در حکومت تا چه حد با وفاق ملی در نزد گروه‌های درون حاکمیت همخوانی داره و اینکه حاکمیت در کلیت خود تا کجا به این ایده تم میده. گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، و از او پرسیدم تشکیل دولت وفاق ملی و ایده مسعود پزشکیان تا چه حد روشنه؟
موقعی که یک رئیس جمهوری میاد دولت وفاق ملی رو مطرح میکنه شعارشو، اول ما باید ببینیم اصلا ذهن خود اون نسبت به کلمه وفاق ملی چقدر روشن است، یعنی به این معنا که اصلا چقدر پشت این یک نظریه خوابیده. آنچه که از صحبت‌های آقای پزشکیان دریافت کردم، اولا خب تعریف خیلی مشخصی که ارائه ندادن، دوما ما اگه وفاق ملی رو به معنای اتحاد احزاب سیاسی درون حاکمیت در نظر بگیریم که این باز ناقصه، چون که اولا وفاق ملی پدیده نیست از بالا به پایین تحمیل بشه. دوما یه حکومت میتواند مدعی وفاق ملی باشه که یک بخش عمده از مردم رو نمایندگی بکنه. در حال حاضر من گمانم اینه که جمهوری اسلامی نماینده یک اقلیت محدودی از جمعیت بیش از 80 میلیون ایرانی هستند. در نتیجه اصولا هم تعریف آقای پزشکیان مشخص نیست. من احساس میکنم بیشتر منظورش یک نوع اتحادی بین جناح‌های سیاسی حاکم در حاکمیت است که اصلا معنی وفاق ملی رو نمیده، چون نه معنی ملی بودن یه معنای خاصی داره، و هم اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند مجری وفاق ملی باشه، چون هر حکومتی که بخواد چنین ادعایی رو بکنه باید نمایندگی شهروندان ایرانی رو داشته باشه. در همین انتخابات اخیرم شما دیدید خب نزدیک 60% و بالا اصلا در انتخابات شرکت نکردن. خیلی از کسانی هم که شرکت کردن به عنوان شهروندان ناراضی شرکت کردن، به این معنا نیست که علقه ایدئولوژیکی به جمهوری اسلامی داشتن. در نتیجه هم تعریف آقای پزشکیان مشخص نیست، هم جمهوری اسلامی نمیتواند نمایندگی وفاق ملی رو بر عهده بگیره.
آقای نجفی، اشاره کردین به اینکه شاید تعریف آقای پزشکیان اتحاد جناح‌های داخل حکومت هستش. به اخباری که از شورای راهبردی بیرون میاد، اگه توجه کنیم به نام و نشان‌هایی که از وزرای احتمالی کابینه مسعود پزشکیان درز میکنه، اگر توجه کنیم، فکر میکنین چقدر این دولت میتونه به وفاق ملی نزدیک بشه و یا در راستای تشکیل یک دولت وفاق ملی در حرکته؟
اون تعریف وفاق ملی با آن چیزی که آقای پزشکیان تو ذهنشه متفاوته. در نتیجه من اصلا نمیتونم بگم این دولت جدید در راستای وفاق ملی داره حرکت میکنه. این بیشتر اتحاد بین یک سری جریان‌های سیاسی درون ساختار هستش. اما خب این مثلا باید در نظر بگیرید که جریان‌هایی که آقای پزشکیان میگه که باید با هم متحد بشن، اینا در ساختار قدرت همیشه حضور دارن. یعنی اصلا جریانی نیست که حذف شده حالا که میخواد بیاد تو ساختار قدرت بهش سهمی از قدرت بده. اینا حتی اگر در انتخابات‌های ریاست جمهوری هم شکست بخورن، در نهادهای دیگری از قدرت سهیم هستن و میتونن اونجا نقش‌آفرینی کنن و حتی اختلال ایجاد بکنن و حتی چوب لای چرخ دولت بذارن. از این منظر من فکر کنم حتی ایده خود آقای پزشکیان در مورد اتحاد جناح‌های سیاسی، اصلا هدف این امچه خیلی مشخص نیست. تنها نکته‌ای که به ذهن من میرسه، من فکر کنم پزشکیان معتقده که بدون حمایت رهبر جمهوری اسلامی امور پیش نخواهد رفت، و برای حمایت از جذب حمایت رهبر جمهوری اسلامی باید یک بخش عمده از اصولگراها رو در بازی شرکت بدن. من فکر کنم این ایده اصلی آقای پزشکیان، و من معتقدم ایده شکست خورده، یعنی یک ایده تازه‌ای نیست.
آقای نجفی، برمیگردم دوباره به وفاق ملی. اینکه آنچه که ما دیدیم در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، واژه‌ها معنای خودشون رو از دست میدن، مثلا چیزی به نام اصلاحات یا جامعه مدنی. فکر می‌کنید آیا وفاق ملی با اون تعبیر و تفسیر و معنای حقیقی خودش در این حکومت، در این دولت، البته خیلی کوتاه شما بهش اشاره کردید، به سرانجامی برسه؟
ببینید، من معتقدم واژگان از بزرگترین قربانیان در نظام جمهوری اسلامی هستن. یعنی شما هر واژه‌ای که میتواند تحرک بخش باشه، بسیج کننده باشه، در اختیار خیلی از این مقامات قرار میگیره و واژه‌ها رو مصرف میکنن بدون اینکه اصلا معنایش رو بدونن و بدون اینکه بخواهن در تحقق اون واژگان حرکت بکنن. وفاق ملی هم به اعتقاد من از این دست واژگانه که نه بستر تحقق این کلمه، چون موقعی که ما یک کلمه حرف میزنیم، بیان میکنیم، پشتش یک ایده هایی هستن، یک ایدئولوژی هستش، یک شرایط تاریخ سیاسی اجتماعی هستش. مسئله زبان که صرفا ادای خود اون کلمه نیست، برای تحقق اون کلمه، معانی اون کلمه، شما باید بسترسازی بکنید. من گمانم اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر این واژگان رو مصرف میکنه. علت اینه که میگم مصرف میکنه، تا زمانی که گفتمان ایران شهروندمدار رو مقامات جمهوری اسلامی نپذیرن، هر گونه شعارهای از این دست بیشتر دکوری و تزیینی خواهد بود. و آخر سر هم اینه که اون رئیس جمهور منتخب اگر واقعا بخواد بخشی از مطالبات مردم رو هم محقق بکنه، احساس شکست و خستگی و سرخوردگی میکنه یا کلن منفعل میشه. جمهوری اسلامی باید اون گفتمان شهروندمدار رو بپذیره. دولت نمیتواند از جامعه مدنی منفک بشود و ضد جامعه مدنی عمل بکنه. نهاد دولت باید منتخب و نماینده و مجری اراده جامعه مدنی باشه. ولی من تا زمانی که این مسئله رو حل نکنم، من نسبت به مصرف این واژگان از طرف هر کس بدبین هستم، چون که میتواند باعث یه بی‌اعتمادی کل جامعه باشه.
مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از دولت وفاق ملی گفت. اما چند ثانیه از ساعت 10:30 به وقت ایران گذشته، در نیمه دوم بخش خبری 22 هستیم. من رویا ملکی میزبان شما هستم و چند خبر رو با هم مرور میکنیم تا به گزارش های بیشتر برسیم در نیمه دوم. به غیر از خبر گرفتن به دست آمدن چند مدال طلا توسط کشتی‌گیران ایرانی که در نیمه دوم این بخش بهش میپردازیم، اخبار دیگر رو برای شما مرور میکنم. دادگستری ایالات متحده روز پنجشنبه خبر داد که دو شهروند ایرانی، شهاب و یونس میرخزائی، و یک شهروند پاکستان به نام محمد پهلوان رو به اتهام تبانی برای تأمین و حمایت مادی از سلاح‌های کشتار جمعی ایران متهم کرده. طبق اسناد دادگاه، شهاب و یونس میرخزائی برای سپاه پاسداران ایران کار می‌کردند و پهلوان یک شهروند پاکستانیه که گفته میشه برای برادران میرخزائی به عنوان ناخدای یک کشتی قاچاق به نام یونس که متعلق به شهاب بوده کار میکرده. سازمان فرماندهی مرکزی آمریکا روز پنجشنبه از رسیدن جنگنده‌های شکاری F-22 نیروی هوایی این کشور به خاورمیانه خبر داده. سنتکام در بیانیه خود انتقال این جنگنده‌ها رو به عنوان بخشی از رویکرد تقویت نظامی آمریکا برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه تحت پوشش اعلام کرده. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته پرونده‌ای برای نیروهای گشت ارشاد نیروی انتظامی که عامل ضرب و جرح دو دختر نوجوان بودند تشکیل شده که به صورت ویژه در حال رسیدگیه. احمد رضا پورخاقان تأکید کرده ضرب و شتم دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد نیروی انتظامی در تهران مورد تایید نیست و موضوع به صورت ویژه در حال پیگیری این خبر. البته فیلمش هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ببینید که خیلی واکنش‌های گسترده‌ای رو به همراه داشته. سازمان حقوق بشر ایران گفته در دوره یک ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دست کم 87 تن در زندان‌های این کشور اعدام شدند. محمود امیری مقدم، مدیر این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بیانیه جمهوری اسلامی رو به سوء استفاده از توجه جامعه جهانی به تشدید تنش‌ها در منطقه برای آنچه کشتار دست جمعی زندانیان و تشدید فضای اختناق در ایران خونده متهم کرده. حبیب ستور نژاد، مدیر کل ورزش استان آذربایجان شرقی، هم اعلام کرده با ابلاغ فدراسیون فوتبال تا زمان ممیزی ورزشگاه‌ها اجازه حضور زنان برای تماشای مسابقات وجود نخواهد داشت. به گفته ستور نژاد، این ممنوعیت برای مسابقات لیگ برتر فوتبال و در مسابقات آسیایی اعمال نخواهد شد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
برنامه پاداش برای عدالت در وزارت خارجه آمریکا تصاویری از 6 مقام ارشد مرکز فرماندهی سپاه سایبری رو منتشر کرده و برای تعیین محل و افشای هویت یا هر اطلاعی از اونها 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. این 6 تن بهمن ماه سال گذشته به دلیل فعالیت‌های خرابکارانه سایبری در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. گفتگوی داشتم با مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار در عرصه تکنولوژی مقیم کانادا، و از فعالیت این گروه پرسیدم.
این گروه سایبر اونجرز که با این هویت شناخته شدن و تحت تعقیب قرار گرفتن، گروهی هستن که با هویت‌های مختلف در طی سال‌های گذشته عملیات‌های گوناگونی انجام دادن و مورد توجه قرار گرفته بودن. از سوی محققین به عنوان تیم اطلاعاتی شماره 13 گروه شهید کاوه وابسته به جنگ الکترونیک سپاه شناخته میشن، حداقل رد پای در این موارد درشون وجود داره. در اینترنت هم گزارش های وجود داره که از رابطه حمیدرضا لشکریان به عنوان استاد حوزه جنگ سایبری و الکترونیک در دانشگاه امام حسین سپاه و همینطور جنگ الکترونیک سپاه رد پای وجود داره. اما این گروه سایبر اونجرز چه کردن؟ اخیراً بعد از 7 اکتبر خیلی فعال شدن و در یک مورد که بسیار مورد توجه نهادهای آمریکایی قرار گرفته و موضوع این گزارش هست، اونها شیر آبی رو که حدود 10 تا 15 هزار مشترک رو در ناحیه از پنسیلوانیا تأمین می‌کرد و حذف کردن و در تأمین آب اون مناطق اختلال به وجود آوردن. این حمله مستقیم به شهروندان غیر نظامی ایالات متحده بوده که این گروه رو خطرشون رو تا این حد بالا برده.
این حمله آقای سلیمی فرد چگونه انجام شده؟
طبق مشاهدات کلی که ما در مورد هکرهای جمهوری اسلامی داریم میگیم که اینها دو تا خوشه هستند، گروهی به وزارت اطلاعات وصلند، گروهی به اطلاعات سپاه یا در حقیقت به خود سپاه. این گروه گروهی هستند که به سپاه نزدیک هستند. حملاتشون از نوع حملات گردابی هست، یعنی گروهی رو که در یک شبکه کار میکنن گول میزنن، اونها رو یک بدافزاری کلیک میکنن و به این ترتیب به شبکه اون تومشون دسترسی پیدا میکنن. در اینجا تومه شرکت اسرائیلی بوده که این شیرهای آب رو تولید میکرده. این شیرهای آب در تمام دنیا توزیع شدن، یعنی مشتریان در نقاط مختلف در ایرلند داشته، در بریتانیا داشته، در چند نقطه ایالات متحده داشته، از جمله این ناحیه شهر کوچکی در پنسیلوانیا. مشتریان این شرکت وقتی این شیرها رو تحویل میگیرن در محل نصب میشه، پسوردش رو باید عوض بکنن. اونهایی که پسوردشون عوض نشده مورد حمله قرار گرفته و این باعث شده بود که مقامات ایالات متحده توصیه بکنن به شرکت‌ها که از این به بعد همه از پسوردهای ساده استفاده نکنن، پسوردها رو عوض کنن. اینجا ما می‌بینیم که یک گروهی در جمهوری اسلامی با یک ترفند خیلی ساده تونسته این عملیات انجام بده. بعد از اینکه پسوردها رو هم عوض کردن، روی مانیتورها جملاتی در حقیقت حاوی حملات علیه اسرائیل و انتقام از اسرائیل نوشتن که خودشون رو هویت سایبر اونجرز معرفی کردن.
های سلیمی فرد، شما چندین بار در صحبتاتون اشاره کردین که بر مبنای اون اطلاعاتی که وجود داره این گروه وابسته به اطلاعات سپاه یا سپاه در جمهوری اسلامی هستند. از سابقه این گروه چه در دست هست؟
این گروه آنطور که اطلاع گروه های هکری یا هکریستی ضد جمهوری اسلامی اینها رو شناسایی کردن، در چندین عملیات مختلف دست داشتن، هم در عملیات نفوذ هم در عملیات های گردابی. به این ترتیب که شبکه های رو دنبال میکنن، فرض کنید یک محیط دانشگاهی رو میخوان بهش نفوذ پیدا کنن، فرض کنید که این شبکه دسترسی داره رو تومه خودشون قرار میدن. در بریتانیا به گروه حمله کردن، به شرکت های بیمه در اسرائیل قبلا حمله کرده بودن و در غیر حملاتی از این دست داشتن. اما مهمترین حملهشون میشه گفتش که حمله شارلی ابدو بوده. در حقیقت این گروه با یک شرکتی بسیار نزدیک هستن که از افراد 6 نفر محمد باقر شیرینکار کسی هست که شرکتی داره به اسم ایمنیت پاسارکارد در لیست تحریم های ایالات متحده هست. این شرکت هم قبلا براش $10 میلیون جایزه قرار داده شده و این شرکت موجی این نوع عملیات های هکری برای سپاه هست که در بین فعالین محققین حوزه امنیت سایبری با نام طوفان شن دمبی کاتن سندستورم شناخته میشه، یا اویل ریج، یا APT-43 تهدید سایبری 43. این گروه سایبری سابقه طولانی داشته، همونطور که عرض کردم حمله شارلی ابدو یکی از معروف‌ترین اون هست.
مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار عرصه تکنولوژی مقیم کانادا، از فعالیت گروهی گفت که آمریکا برای شناسایی اونها و اینکه افشای هویت اونها $10 میلیون جایزه تعیین کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نیروهای روسیه روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی در حال نبرد با سربازان اوکراینی بودند که مرزهای روسیه رو در منطقه کرس در هم شکستند. این حمله که از سوی رسانه‌های بین‌المللی یک حمله جسورانه توصیف شده، موجب شد روسیه نیروهای ذخیره خودش رو فرا بخونه. مصطفی خلجی گزارش میده.
خبرگزاری‌های روسیه روز پنجشنبه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که نیروهای روسیه از پیشروی اوکراین در منطقه کورسک جلوگیری کردند. معاون فرماندار منطقه کورسک اعلام کرد که وضعیت این منطقه پس از تهاجم بزرگ اوکراین با ثبات و تحت کنترل است. این در حالی است که او افزود سربازان روسیه در منطقه سودزا در حال جنگ با نیروهای اوکراینی هستند و تلاش می‌کنند آنان را به عقب برانند. همزمان آمارها حاکی از افزایش تلفات در این حمله است. ویاچسلاو گلادکوف فرماندار منطقه بلگرود روز پنجشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت که یک مرد بر اثر گلوله باران نیروهای اوکراینی در این منطقه کشته و یک غیر نظامی دیگر نیز زخمی شده است. یک خبرگزاری دولتی روسیه نیز از 4 کشته در حملات به منطقه کورسک خبر داد، در حالی که تا امروز مقامات اوکراینی درباره گزارش‌ها از این حمله سکوت کرده بودند. میخائیل پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت که تجاوز روسیه دلیل هر گونه تشدید تنش از جمله حوادث در مناطق کورسک و بلگرود است. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین در سخنانی در جلسه هیئت دولت روسیه که از تلویزیون این کشور پخش می‌شد، عملیات نظامی اوکراین را یک اقدام تحریک‌آمیز گسترده توصیف کرد. پوتین مدعی شد که اوکراین با سلاح‌های مختلف به ساختمان‌های مسکونی و غیر نظامی و آمبولانس‌ها حمله کرده است. این در حالی است که تایید و راستی آزمایی‌های ادعاهای پوتین به طور مستقل امکان پذیر نیست. بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، حملات اوکراین از روز سه‌شنبه آغاز شد و حدود 300 نظامی اوکراینی با حمایت 11 تانک و بیش از 20 خودروی زرهی و رزمی پس از عبور از مرز دو کشور وارد ناحیه کورسک شده و به مواضع ارتش روسیه در نزدیکی چند روستا حمله کردند. وزارت دفاع روسیه افزود که نیروهای این کشور با شلیک توپخانه و حملات هوایی تهاجم ارتش اوکراین را دفع کرده و پس از وارد کردن تلفات سنگین اوکراینی ها را وادار به عقب نشینی کردند. این در حالی است که این وزارتخانه روز پنجشنبه تداوم درگیری ها در خاک روسیه را تایید و اعلام کرد که این کشور در حال خونسا کردن تلاش اوکراین برای نفوذ بیشتر به منطقه کورسک است. هنوز دلایل اوکراین برای حمله به خاک روسیه دقیقاً مشخص نیست، اما کیف قصد دارد نیروهای روسیه را که 18% از خاک اوکراین را کنترل می‌کنند مهار کند. دمیتری مدودوف رئیس جمهور پیشین روسیه امروز گفت که حمله اوکراین تلاشی برای وادار کردن روسیه به منحرف کردن منابع خود از جبهه‌های کنونی است و نشان دادن این امر به غرب که اوکراین هنوز میتواند بجنگد.
مصطفی خلجی گزارش داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنان وزیر دارایی اسرائیل مبنی بر این که گرسنگی دادن به 2 میلیون ساکن غزه میتونه عملی موجه و اخلاقی باشه با محکومیت اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو شد. همزمان شبکه 12 تلویزیون اسرائیل فیلمی منتشر کرده که در اون این زن مطرح میشه که زندانبانان در بازداشتگاهی به یک زندانی فلسطینی دور از دید دوربین‌های نظارتی زندان تجاوز میکنند. مهران کریمی گزارش میده.
بعد از سر و صدای چند روزه جریان‌های راست افراطی در بریتانیا، حالا گروهی از مخالفان آنها در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز در شهرهای مختلف این کشور خواستار مقابله با کسانی شدند که در روزهای اخیر علیه پناهندگان شعار دادند. این افراد با فریادهایی چون عشق بر نفرت پیروز است و پناهندگان عزیز به اینجا خوش آمدید، نارضایتی خود را از خشونت‌های روزهای اخیر که از سوی گروه‌های دستراستی و علیه مهاجران و مسلمانان شکل گرفته ابراز داشتند. انتشار اخبار نادرست درباره اینکه یک فرد مسلمان دختر بچه‌ای را با چاقو به قتل رسانده باعث شده بود تا شورش‌های علیه پناهجویان در بریتانیا شکل گیرد. معترضان که بیشتر آنها افکار دستراستی داشتند، با حمله به مساجد و هتل‌هایی که محل اسکان پناهجوها بود، این شورش‌ها را شکل دادند. در جریان این خشونت‌ها، تعدادی از مغازه‌ها هم به آتش کشیده و مورد غارت قرار گرفتند. بر اساس اعلام مقام‌های بریتانیایی، تاکنون بیش از 400 نفر در این شورش‌ها دستگیر شدند و 3 نفر هم روز چهارشنبه به حبس محکوم شدند. نخست وزیر بریتانیا پیشتر این اقدامات را خرابکاری اوباش نامیده و دستور مقابله پلیس با آن را صادر کرده بود.
بیش از 400 نفر دستگیر و 100 نفر هم متهم شدند. تعدادی از آنها در حال حاضر در دادگاه و منتظر صدور رأی هستند. آنچه در آخر هفته گذشت تظاهرات نبود و من کاملا اقدامات راست افراطی را محکوم می کنم. شک نکنید همه کسانی که در این خشونت ها شرکت کردند در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود و پلیس آنها را دستگیر می کند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که هر جا که نیاز است پلیس حضور داشته باشد. بسیار مهم است که افراد بدانند اگر در چنین شورش های مداخله داشته باشند با عواقبش روبرو خواهند شد. من فکر می کنم ارسال چنین پیامی در این شرایط بسیار مهم است.
در سالهای اخیر مسئله مهاجرت غیرقانونی و پناهجویان به یکی از چالش‌های جدی در بریتانیا تبدیل شده است. موضوعی که تقریباً تمام عمر دولت ریشی سوناک به آن گذشت و با وجود تلاش‌های نخست وزیر سابق برای فرستادن پناهجویان غیرقانونی به رواندا در نهایت بی نتیجه به پایان رسید. حالا به نظر می‌رسد نخست وزیر جدید با این مسئله خیلی زود و به شکل جدی مواجه شده و در نخستین هفته‌های آغاز به کار خود شاهد وجهی خشونت‌آمیز از چالشی است که سایه آن نه تنها در بریتانیا و اروپا که تقریباً در تمام کشورهای غربی به شکل‌های مختلف دیده می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در روز دوم از رقابت‌های تکواندو در 33مین دوره بازی‌های المپیک، ناهید کیانی از ایران در وزن 57 کیلوگرم کیمیا علیزاده از بلغارستان رو شکست داد و به دور بعد صعود کرد. مسابقه که برای ایرانیان نه تنها یک رقابت ورزشی که یک رویداد احساسی و پر از پیچیدگی است. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
تمام خدایا شکرت، خدایا شکرت، ناهید کیانی عبور کرد از صد کیمیا علیزاده. به دو تکواندو کار خسته نباشید بگیم و خدا قوت به ناهید کیانی.
ایرانی از ایرانی برد، ایرانی به ایرانی باخت. بردیم یا باختیم، این چه حسای عجیبی است که ما باید تجربه کنیم. این نوشته یک کاربر شبکه ایکس توییتر سابق است. محتوای مشابه این توییت بارها امروز از سوی کاربران مختلف به اشتراک گذاشته شده که نمایانگر احساسات متناقض ایرانی هاست در قبال مسابقه وزن منفی 57 کیلوگرم تکواندو در المپیک پاریس. جدال دو دوست قدیمی که سالها رابطه صمیمانه‌ای با یکدیگر داشتند و حالا در میادین جهانی تکواندو رو در روی یکدیگر قرار دارند. با تبدیل شدن مسابقه از سوی حکومت و حتی بخشی از مردم به یک جدال حیثیتی هم هر دو به وضوح از فشار رسانه‌ای ایجاد شده رنج بردند و میبرند. ناهید کیانی که تا پیش از خروج کیمیا علیزاده از ایران بیشتر به عنوان حریف تمرینی این ستاره پیشین تکواندوی ایران شناخته میشد، در المپیک توکیو به عنوان نماینده ایران حضور یافت و در تنها مسابقه‌ای که داشت به کیمیا که در قالب تیم پناهندگان در رقابت‌های توکیو شرکت کرده بود باخت. هنگام بازگشت به ایران هیچ یک از مسئولان ورزشی در فرودگاه به استقبالش نرفتند. مدت‌ها بعد در مصاحبه‌ای از کیمیا و توکیو گفت.
کیمیا دوست دوران حرفه‌ای منه، توی نوجوانان و قسمتی از بزرگسالان ما دوست صمیمی بودیم با هم دیگه. خب خیلی سخت بودش اینکه من توی یه آوردگاهی به این بزرگی بخوام مقابل هموطنم قرار بگیرم. فشار خیلی بالایی بود، قطعا برای کیمیا هم این فشار بوده، ولی خب مردم شاید تا اون تایم بازی حس منو درک نکرده بودن. بعد از اینکه حس منو درک کردن خب خیلی از من حمایت کردن.
حالا این بار و در المپیک پاریس این کیمیا علیزاده است که در مقابل ناهید کیانی باخت و کارشناسان ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کردند که برد کیانی از مدال طلا هم مهمتر بود. در شبکه‌های اجتماعی اما فضای دیگری حاکم است. وطن یعنی همه اینها نباید اتفاق می‌افتاد. جمله‌ای است که هم در جریان المپیک توکیو و هم حالا از سوی ایرانیان در واکنش به مسابقه ناهید و کیمیا و با انتشار عکس دو نفره آنها به تکرار نوشته می‌شود. زینب کریمیان روزنامه‌نگار در ایران نوشته از دشواری‌های ایرانی بودن دیدن رقابت کیمیا علیزاده و ناهید کیانی است. و یک کاربر دیگر، دیدن این مبارزه دردناک، انگار دوست نداری هیچ کدوم ببازن، این میتونست تمرین در اون تیمی باشه. برخی دیگر از کاربران اما به کیمیا علیزاده طعنه زده و او را که با پرچم کشور بلغارستان این بار مقابل ناهید کیانی قرار گرفته بود وطن فروش خواندند. روزنامه شرق در گزارشی پیش از برگزاری این مسابقه نوشته بود حتی همین حالا هم که سالهای تقریبا زیادی است کیمیا از ایران رفته، نسبت دادن او به کشوری دیگر غریب به نظر می رسد. کیمیا در تاریخ ورزش ایران در بازی‌های المپیک ریو ماندگار شد. او اولین دختر مدال‌آور ایران در تاریخ برگزاری بازی‌های المپیک است. به نوشته این روزنامه، سالها بعد از رفتن کیمیا از ایران، حالا مسئولان امر علاقه‌ای هم به اسم بردن از کیمیا ندارند. برای آنها کیمیا حریف بلغارستانی ناهید کیانی است و بس. مشخص نیست که برای ناهید و کیمیا هم چنین حسی در میان باشد یا نه. 4 سال پیش در المپیک توکیو رویارویی آنها با حساسیتی بی سابقه تبدیل به سوژه سیاسی شد. مسئولان ورزش ایران رقابت این دو در دور نخست را به انگیزه های سیاسی مرتبط کردند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه‌های متعددی علیه کیمیا ساخت. حالا اما کیمیا به طور رسمی برای تیم ملی بلغارستان در پاریس به میدان رفت. او 2 ماه پیش در مصاحبه با آمارا واتی تودی از تلاشش برای قهرمانی در المپیک پاریس گفته بود و احساس عجیبش در توکیو.
احساس خیلی عجیبی بود، چون در توکیو من علیه ایران مبارزه کردم. او بهترین دوست من و هم اتاقی من بود. احساس خیلی عجیبی بود که من نمیتونم توضیح بدم، اما این یک مسابقه است و همه بهترین خودشون رو ارائه میدن تا کشور خودشون رو نمایندگی کنند.
این بار کیمیا و ناهید، دو قهرمان، در شرایطی رو در روی هم قرار گرفتند که از حساسیت بی سابقه توکیو خبری نبود. روزنامه شرق گزارش داده بود که در ایران دیگر برنامه‌ای برای تخریب چهره کیمیا علیزاده در صدا و سیما تهیه نشده و کمیته ملی المپیک با دعوت از پدر کیمیا علیزاده به مراسم ضیافت سده المپیک در بهمن سال گذشته از دستاوردهای او برای ورزش ایران تشکر کرده است. با این حال یک روز پیش از مسابقه ناهید و کیمیا در المپیک پاریس و بعد از کسب مدال برنز توسط مبینا نعمت‌زاده، دیگر تکواندوکار ایرانی، حملات و کنایه‌ها به کیمیا علیزاده هم آغاز شد. آنچه که در پس نوشته‌ها و واکنش‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی اما به چشم می‌خورد، نشان می‌دهد که مسابقه ناهید و کیمیا دو رفیق قدیمی که یکی متولد مرداد 1377 است و دیگری متولد تیر همین سال، نه تنها یک رقابت ورزشی که یک رویداد احساسی و پر از پیچیدگی است.
سال هاست که بازی کردن ورزشکاران ایرانی زیر پرچم کشورهای دیگه و قرار گرفتن اونها مقابل همدیگه به یکی از موضوعات حساس مسابقات جهانی تبدیل شده. با این گزارش از فرشته قاضی اما وقتشه که سر بزنیم به بازی‌های المپیک. همراه با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی موقع دانمارک. مهدی، امشب کشتیگیران ایرانی طلایی شدن، بیشتر از تو بشنویم.
درود رویا، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا، شب تقریبا خوبی برای کشتی ایران بود و میتونست رویایی تر از این هم باشه. به هر حال سعید اسماعیلی، فرنگیکار اهل دسفول استان خوزستان، در وزن 67 کیلوگرم تونست مدال طلا رو به دست بیاره، طلایی که در المپیک قبلی هم برای ایران بود با رضا گرایی. او در رقابت‌های انتخابی گرایی رو برد و رفت از طلایی که در اختیار ایران بود به خوبی دفاع کرد، روی سکوی نخست ایستاد. خب هادی ساروی هم که این مدال طلا گرفته بود و علیرضا محمدی هم در فینال تلاششو کرد اما زورش به حریف بلغارستانی نرسید و روی سکوی دوم ایستاد. تا فعلا به هر حال کاروان ورزش ایران با این مدال ها بتونه ارتقا پیدا بکنه در انتظار موفقیت سایر رشته ها.
ورزش تکواندو و مسابقات تکواندو امروز بگو.
با تکواندو همین الان جالبه که کیمیا علیزاده داره برای مدال برنز مبارزه میکنه در برابر حریف کیمیش، کار به راند سوم کشیده شده و ناهید کیانی هم بعد از این مبارزه برای کسب مدال طلا در برابر حریف اهل کره جنوبی قرار خواهد گرفت. به کشتی آزاد هم اشاره کنم که خب حسن یزدانی برای سومین دوره پیاپی تونسته به فینال برسه، کار بزرگی صورت داد و در فینال مقابل ماگومد رمزانوف از بلغارستان فردا شب برای کسب مدال طلا رقابت خواهد کرد.
از بازی‌های دیگه، این در حقیقت از دهکده بازی‌های المپیک دیگه چه خبری داری برامون؟
خب در سنگ نوردی رضا علیپور موفق نشد مدال بگیره در رشته سرعت سنگ نوردی و در رده چهارم قرار گرفت و ایران در این رشته با اینکه روی مدال علیپور کاروان ایران حساب میکرد این اتفاق نیفتاد. اینم بگم که دیگه 10 ثانیه مونده به پایان مبارزه چینی علیزاده مقابل حریف چینی که چینی علیزاده موفق میشه یه ضربه هم بزنه 6-5 پیش بیفته 3-2-1 تمام. چینی علیزاده مدال برنز المپیک رو برای بلغارستان به دست میاره، او یک ایرانیه و یک موفقیت دیگه برای کیمیا علیزاده، دومین مدال المپیک خودش رو تصاحب میکنه.
مرسی از مهدی رستم‌پور. مهدی لحظات آخر هیجانی بازی کیمیا علیزاده رو صحبت کردی در موردش، دختری که زیر پرچم ایران بازی نمی‌کنه در مقابل یک ایرانی هم قرار گرفت و به او باخت، به دوست صمیمیش باخت و این خودش احساسات ایرانی‌ها رو برانگیخت. به هر حال الان خوشحالیم که با اینکه زیر پرچم ایران بازی نمی‌کنه اما به عنوان، به گفته خودت، به عنوان یک ایرانی تونست برنز مسابقات المپیک فرانسه رو کسب کنه و تبریک می‌گیم به کیمیا علیزاده.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
دو فضانوردی که برای اولین بار با کپسول ساخت شرکت بوئینگ و برای مأموریت 8 روزه به ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر کرده بودند، به دلیل مشکلات فنی که برای این هواپیما پیش اومده، به دلیل مشکل فنی که برای این فضاپیما پیش اومده، احتمالاً تا سال آینده در فضا باقی خواهند ماند. اردشیر طیبی گزارش میده.
ناسا، اداره کل هوانوردی و فضا در آمریکا، اعلام کرد دو فضانوردی که در ماه ژوئن میلادی برای مأموریتی 8 روزه به فضا فرستاده شده بودند، به دلیل مشکلات فنی احتمالاً تا سال آینده در ایستگاه فضایی بین‌المللی باقی خواهند ماند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که باچ ویلمور و سانی ویلیامز که نخستین فضانوردانی بودند که با کپسول استارلاینر ساخت شرکت بوئینگ به فضا پرتاب شدند، در پی مشکلات فنی پیش آمده برای این کپسول در ایستگاه فضایی بین‌المللی گرفتار شدند و اگر استارلاینر همچنان برای بازگشت به زمین مناسب نباشد، آنها در فوریه 2025 و با کپسول دراگون شرکت اسپیس اکس به زمین باز می‌گردند. این مأموریت که قرار بود تنها 8 روز به طول بیانجامد، به دلیل نقصهایی در سیستم پیشران استارلاینر طولانی تر شده است. سخنگوی شرکت بوئینگ در این ارتباط گفت اگر ناسا تصمیم به تغییر مأموریت استارلاینر بگیرد، این شرکت اقدامات لازم برای پیکربندی این کپسول برای بازگشت بدون سرنشین آن را انجام خواهد داد. همزمان اسپیس اکس و ناسا در حال بحث بر سر خالی نگه داشتن دو صندلی در پرتاب بعدی کپسول دراگون هستند که پرتاب آن 1 ماه عقب افتاده است. این تعویق نیز به دلیل تلاش‌های مشترک ناسا و بوئینگ بر سر حل مسائل فنی کپسول استارلاینر است که در حال حاضر به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل است. بوئینگ در ماه ژوئیه اعلام کرد که مهندسان این شرکت پس از آزمایش‌های دقیق زمینی مشکلاتی را در استارلاینر شناسایی کرده‌اند که می‌تواند از جمله اختلالی ناگهانی در موتورها و یا نشت هلیوم ایجاد کند. در بیانیه دوم شرکت بوئینگ در ماه اوت نیز این شرکت ابراز امیدواری کرده بود که استارلاینر همچنان بتواند با امنیت خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی را به زمین بازگرداند. با این حال مسئولان ناسا در جلسه این هفته خود بر سر پذیرش داده‌های آزمایشی بوئینگ و استفاده از استارلاینر برای بازگرداندن فضانوردان به خانه اختلاف نظر داشتند. اگرچه ایجاد چنین مشکلاتی در مأموریت‌های فضایی آزمایشی غیر معمول یا غیر منتظره نیست، اما تبعات آن برای بوئینگ که در چند سال اخیر با بحران‌های روابط عمومی پی در پی بر سر هواپیماهای خود دست و پنجه نرم می‌کند بسیار بالاست. استفاده از یک فضاپیمای اسپیس اکس برای بازگرداندن فضانوردانی که بوئینگ قرار بود آنها را به زمین بیاورد، یک ضربه بزرگ دیگر به این غول هوانوردی جهان خواهد بود که سالهاست برای رقابت با اسپیس اکس و کپسول‌های دراگون برنامه‌ریزی و تلاش کرده است.
خب، گزارش شنیدید از اردشیر طیبی از دو فضانورد ناسا که در فضا گرفتار شدن و زمان بازگشت اونها به زمین مشخص نیست. اعلام شده که شاید زمستان سال آینده، یعنی زمستان آینده، به زمین برگردن. 63 روزه که این دو فضانورد سفرشون رو آغاز کردن و هنوز چشم‌انداز روشنی برای بازگشت به زمین ندارن. قرار بوده که اونها 7 روزه برند و به زمین برگردن، اما حالا به گفته ناسا یک اشکال فنی در این فضاپیما باعث شده که اونها احتمالاً تا زمستان آینده با تأخیر به زمین برگردن. سپاس که شنونده برنامه خبری 22 از رادیو فردا بودید. با ما در تماس باشید. من به شما قول میدم که ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره تماس ما 20420-2211-2211 این یکی از شماره‌های ارتباطی با ماست. همینطور میتونید در آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. Bueno.